جمهوریت تر ورسید. قدرمن اوریدونکو کوشپړ بجه او دریش دقیقې د ملي حجان استودیو تر غلې د بلې خبرې مجلې د وړاندې کول د پاره.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در سطر گزارشات در این برنامه می شنوید که اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا به پایان رسید و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در این اجلاس گفت تا زمان رسیدن افغانستان به ثبات آمریکا افغانستان را ترک نمی کند. از رویدادهای دیگر هم گزارش های را پخش می کنیم. اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش می کند.
اجلاس غیر رسمی دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا با بحث در مورد اوضاع افغانستان به پایان رسید. یک دیپلمات آلمانی به طور موقت به حیث معاون کای ایدا در افغانستان تعیین شده است. بیش از 20 تن امروز در اثر انفجارهای جداگانه در پاکستان کشته شدند و آمریکا، روسیه و فرانسه توافق به هدف کاهش تنش‌ها بالای برنامه جنجال برانگیز ایران را به تصویب رساندند. تفصیل اخبار. اجلاس غیر رسمی دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا با حمایت از طرح قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان به پایان رسید. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تا کنفرانس در پایان این اجلاس گفت وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو از طرح استنلی مکرستل قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان که خواهان اعزام نیروهای بیشتر به این کشور است حمایت کردند. اما این که سربازان تازه نفس چه زمانی و به چه ترتیب به افغانستان فرستاده خواهند شد چیزی گفته نشده است. در این حال اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو ناتو خواهان تلاش‌های بیشتر برای تسریع روند آموزش نیروهای امنیتی افغان گردید. وی در براتسلاوا مرکز سلواکیا گفت
Investing in Afghan capacity now means being able
و میگوید سرمایه گذاری بر نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به این مفهوم است که ناتو قادر خواهد بود بعدتر کارهای کمتری را انجام دهد و ما همه می‌خواهیم که افغان‌ها اولتر و پیشتر از همه باشند. راسموسن گفت از آنجایی که ناتو تلاش‌های زیادی را در افغانستان به خرج داده است، این از حق ناتو است که تأکید کند حکومت جدید بعد از دور دوم انتخابات در افغانستان باید با فساد مبارزه کند و بر بالا بردن ظرفیت کار کند. در حال حاضر حدود 68,000 عسکر پیمان ناتو به شمول 32,000 عسکر آمریکایی در افغانستان هستند. 36,000 عسکر دیگر آمریکا خارج از چوکات ناتو در افغانستان فعالیت دارند. اردوی دنمارک میگوید یک سرباز آن کشور هنگام گزمه در جنوب افغانستان به ضربه گلوله کشته شد. فرماندهی عملیاتی این اردو میگوید این سرباز پس از رسیدن به شفاخانه در اثر زخم هایی که برداشته بود درگذشت. از سال 2002 به این سو این 26مین سرباز دنمارکی است که در افغانستان کشته می شود. حدود 700 سرباز این کشور در چوکات نیروهای برهبری ناتو در افغانستان فعالیت دارند که اکثرشان در ولایت نارام هلمند مستقر هستند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان یکی از مقامات خود را به افغانستان فرستاده تا به صورت موقت در دفتر یوناما در کابل کار کند. دفتر یوناما برای دور دوم انتخابات آمادگی میگیرد. ولفگانگ وایسبرت وبر که یک دیپلمات آلمانی میباشد و در امور حفظ صلح کار میکند برای مدت 2 ماه به حیث معاون کای ایدا نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل خواهد بود. پیتر گالبرت معاون سابق کای ایدا به علت اختلافات درباره نتایج دور اول انتخابات از وظیفه‌اش برکنار شد. دور دوم انتخابات قرار است به تاریخ 16 ماه عقرب برگزار شود. و در مسیر شهرهای لشکرگاه قندهار یک عملیات آغاز شده است. سمنوال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه هلمند به رادیو آزادی گفت این عملیات را سربازان پلیس به همکاری نیروهای بین المللی کمک به امنیت به پیش میبرند. پلیس و نیروهای ایساف به هدف تامین امنیت شهرهای هلمند قندهار این عملیات را برا انداختند. تا هنوز در جریان این عملیات از تلفات جانی گزارش نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بیش از 20 تن امروز در اثر انفجارهای جداگانه در پاکستان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حمله انتحاری در مقابل یک پایگاه هوایی در 75 کیلومتری اسلام آباد 7 کشته به جا گذاشت و 17 تن دیگر را زخمی ساخت. در این حال در اثر انفجار در مسیر یک مینی بس در منطقه مهمند 17 تن به شمول زنان و اطفال کشته شدند. مقامات گفتند به نظر می رسید این انفجار در منطقه قبایلی مومند توسط بم از راه دور کنترل شونده صورت گرفته. در یک انفجار جداگانه در پشاور حداقل 8 تن زخم برداشتند. امریکا، روسیه و فرانسه توافق به هدف کاهش تنش‌ها بالای برنامه جنجال برانگیز ایران را به تصویب رساندند، اما تا هنوز پاسخی از ایران در مورد این پیشنهاد ارائه نشده است که بر اساس آن یورانیوم تهران برای غنی‌سازی به خارج فرستاده خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت روسیه مسوده پیشنهادی اداره جهانی نظارت از انرژی اتمی با تهران واسه قدرت جهان روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا را پذیرفته است. مایک هامر، یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت واشنگتن پاسخ مثبتش را فرستاده و منتظر پاسخ ایران است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته است فرانسه مصوبه این توافقنامه را مناسب می‌شمارد. این پیشنهاد که مورد حمایت آمریکا می‌باشد به هدف مهار کردن توانایی ایران برای ساختن اسلحه هسته‌ای و زدودن نگرانی‌های غرب در مورد بارهای یورانیوم غنی شده در این کشور ارائه شده است. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به آذربایجان اطمینان داد که انقره در تلاش آشتی با ارمنستان منافع باکو را مد نظر دارد. وزیر خارجه ترکیه در حال با همتای آذری خود المر محمد یاروف ملاقات میکند که نگرانی ها در باکو افزایش یافته که ترکیه در نزاع ناگورنو قره‌باغ پشتیبانی خود از آذربایجان را کاهش میدهد. حکومت ترکیه روز چهارشنبه دو توافق مهم با ارمنستان را به پارلمان تقدیم کرد. هدف از این توافقات خاتمه بخشیدن با خصومت‌های دیرینه میان دو کشور میباشد که از حوادث جنگ اول جهانی نشأت میگیرد. یان فیشر، صدر اعظم جمهوری چک، که میگوید کشورش آماده مشارکت در برنامه جدید دفاع راکتی آمریکا میباشد، وای به دنبال گفتگو با جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که از این کشور دیدن میکند، گفت
Česká republika je připravená se na
وای میگوید جمهوریت چک آماده است که در شکل دهی هندسی برنامه دفاع راکتی اشتراک کند و با دریافت معلومات دقیق بیشتر در مورد آن از قبیل زمان و سایر مسائل بتواند جای خود را در این برنامه دریابد. بایدن گفت واشنگتن ماه آینده یک تیم از کارشناسان را برای مباحثات در مورد این برنامه به پراگ مرکز چک میفرستد. بایدن در آخرین توقفش در سفر به اروپای مرکزی از پراگ دیدن کرد. هدف این سفر او به دست آوردن حمایت از برنامه دفاع راکتی آمریکا خوانده شده که این برنامه به دفع راکت‌های برد کوتاه و متوسط طراحی شده است. پیش از این بایدن در این هفته حمایت پولند و رومانیا را نیز از این برنامه حاصل کرد. پیمان لزبون اتحادیه اروپا یک گام دیگر به سوی تصویب انگام نزدیک شد که یک سخنگوی واسلاف کلاوس رئیس جمهور چک گفت او از پیشنهاد سویدن در این زمینه رضایت دارد. کلاوس آخرین رهبر اتحادیه اروپا است که این سند را امضا نکرده است. در آغاز ماه روان کلاوس تقاضا کرد که مانند بریتانیا و پولند از میثاق حقوق اساسی این پیمان خارج نگه داشته شود. با این اقدام تغییر در متن این پیمان به میان نمی آید که انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا آن را هفته آینده در اجلاس سران در بروکسل تصویب کنند. و یک تن از بازرسانان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید در حالی که یک سوم حصه نفوس کره شمالی با گرسنگی روبروست، این کشور با وضعیت غذایی خیلی دشوار مواجه میباشد. نفوس کره شمالی 24 میلیون میباشد. ویتت مونتار بارن که از اتباع تایلند است و از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به حیث بازرسان خاص کوریا تعیین شده گفت که اداره های مانند برنامه غذایی سازمان ملل توانستند از جمله 8 میلیون نفری که به کمک های غذایی در کوریای شمالی نیاز دارند تنها با 2 میلیون نفر کمک کنند. بازرسان سازمان ملل متحد در گزارش خود به 192 کشور عضو این سازمان میگوید کمبودی غذا در کوریای شمالی توأم با کاهش کمک های جهانی بوده که این کشور به علت آزمایش های هسته‌ای و راکتی با آن روبروست.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از قادر حبیب شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش هایی را دنبال میکنیم. اجلاس غیر رسمی در روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا به پایان رسید. وزیر دفاع افغانستان گفت به تربیه پلیس افغانستان در این اجلاس توافق شد. با بحث‌ها پیرامون استراتژی جدید آمریکا در افغانستان و پاکستان در قصر سفید ادامه دارد و پروسه انتقال حاجیان به عربستان سعودی امروز آغاز شد. از رویدادهای منطقه هم گزارش‌های را خواهید شنید، با ما باشید. در خبرها شنیدید اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا به پایان رسید و موضوع افغانستان در رأس اجندای این اجلاس قرار داشت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت تا زمانی که افغانستان به ثبات نرسد این کشور را ترک نمی‌کند و سرمنشی ناتو اندرس راسموسن هم در این اجلاس گفت به تربیت نیروهای امنیتی در افغانستان بیشتر تمرکز خواهد گردید. در این رابطه گزارش داریم از همکارم مصطفی صدیقی از مقر برقراری این کنفرانس سلواکیا.
وزیران دفاع ناتو روی چگونگی انتقال رهبری امنیت و نیروهای افغان توافق کردند. منشی عمومی ناتو آندرس فاگرسموسن این موضوع را در کنفرانس خبری در پایان اجلاس غیر رسمی دو روزه وزیران دفاع ناتو در براتیسلاوا و مرکز سلوواکیا گفت. اما رسموسن تصریح کرد که هنوز موقع انتقال رهبری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به طور کامل فرا نرسیده، زیرا به گفته وی هنوز نیروهای امنیتی افغان قوی نیستند. رسموسن گفت که ناتو نمیتواند و نباید برای همیشه رهبری امنیتی و جنگ را در افغانستان به عهده داشته باشد.
We have not agreed to start handing over the lead. The Afghan security forces are not yet.
ما روی آغاز مرحله سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صحبت نکردیم، زیرا هنوز وضعیت مناسب نیست و نیروهای افغان هم قوی نیستند. باید تاکید کنم که هنگامی که وقت سپردن مسئولیت به افغانها فرا برسد، به این معنا نیست که دیگر ناتو از عملیات های نظامی دست کشیده. این طور نیست، بلکه ناتو نقش حمایتی را ایفا خواهد کرد. هنگامی که وقت مناسب فرا برسد، مسئولیت ها آرام آرام از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر انتقال خواهد کرد. هیچ کس نمی خواهد که ما برای همیشه مسئولیت های امنیتی را در افغانستان به دست داشته باشیم. رسموسن بیشتر روی آموزش و تجهیز پلیس و اردوی افغان تاکید کرده و آن را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی قابل توجیه خواند. رسموسن گفت آموزش یک عسکر افغان 5 مرتبه ارزان‌تر نسبت به مصرف روی یک عسکر خارجی در این کشور است. وی تاکید کرد که برای انتقال رهبری جنگ به خود افغان‌ها با پول، نیرو و منابع کافی در افغانستان ضرورت است. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم در کنفرانس خبری با لحن محتاطانه صحبت کرد و گفت که وی در این اجلاس بیشتر نقش شنونده را داشت تا صحبت کننده. گیتس تاکید کرد که آمریکا به انجام کمک‌های دوامدار به افغانستان متعهد است. وی گفت که در اظهاراتش از اصلاحات در روش عملیاتی نیروی ISAF به رهبری ناتو هم صحبت کرده است. ما در مورد نقش ناتو در افغانستان بحث کردیم. به طور خاص اصلاح روش عملیاتی ISAF در افغانستان، حمایت از برنامه آموزش نیروهای امنیتی افغان و بهبود و ارتقای توانمندی ISAF در خونسازی بمب‌های دستساز. اما در کل وزیر دفاع آمریکا و منشی عمومی ناتو هر دو یادآوری کردند که وزیران دفاع ناتو در این اجلاس از بررسی جنرال استنلی مکریستال، قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان حمایت کردند، ولی هر دو واضح ساختند که هیچ صحبت و تعهد در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان صورت نگرفت. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، براتیسلاوا، مرکز جمهوری سلوواکیا.
گزارش را از اجلاس غیر رسمی روزه وزیران دفاع ناتو در سلواکیا شنیدید که در این اجلاس با آموزش نیروهای امنیتی در افغانستان تاکید شد. همکارم مصطفی صدیقی در حاشیه این کنفرانس با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان مصاحبه انجام داده است که میشنوید.
افغانی ساختن خود رهبری امنیتی افغانستان چقدر امکان دارد؟
ما از در طول زمین 7-8 سال سعی و تلاش عظمی ما ای بوده که پروسه افغانی بسازیم. ما از اول گفتیم که نهگانه راه حل دراز مدت و تامین امنیت پایدار در افغانستان توانمند ساختن خود افغان هاست و فعلا فکر میکنم جامعه جهانی هم به عین نتیجه رسیده و تمام تلاش های آینده ما به می هدف ترکیز خواهد کرد تا پروسه را به کلی افغانی بسازیم، مسئولیت تمام عملیات ها را هم خود ما داشته باشیم، مسئولیت امنیت فیزیکی را هم خود ما داشته باشیم و فعلا روند را که ما امرای جامعه بین المللی هم اختیار کردیم هر روز ما را برای رسیدن به این هدف کمک میکنه.
دور دوم انتخابات نزدیک است، به رای دهنده چقدر ضمانت میتونید که میتونه در فضای امن بره به پای صندوقهای رای؟
اما قسمی که من پیشتر گفتم، ما از هر گونه ایثار و فداکاری و تلاش و سعی عظمی برای تامین امنیت مزایقه و دریغ نخواد کردیم و کاملا اطمینان دارم که با در نظر داشته تجارب و درس‌های آموخته شده از انتخابات دور اول و ضمن عملیات‌هایی را که در ظرف از دو ماه در بسیاری از ولایات کشور هم توسط قوت‌های منظم و هم توسط قوت‌های کماندو اجرا کردیم، زمینه تامین امنیت انتخابات و مراتب از دور اول بهترتر شد.
ناتو از شما توقعات داره، از حکومت افغانستان توقع مشخص شما از ناتو چیست؟
توقع مشخص ما از ناتو اینمی است که تعداد ارگان‌های امنیتی افغانستان از سقف کمیش بالا ببره و تمام قابلیت‌های را که ما را قادر خواهد ساخت تا پروسه را کاملا افغانی بسازیم، عملیات مستقل اجرا کنیم، او قابلیت ها را در اختیار ما قرار بدن.
عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان بود که در حاشیه اجلاس وزیران دفاع ناتو در براتیسلاوا صحبت میکرد.
می خواهید معلومات مفصل و بی‌طرف در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حاصل کنید؟ هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه‌های رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 6:47 دقیقه. بحث‌ها پیرامون استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان و راه‌های عملی کردن آن در قصر سفید هنوز ادامه دارد. رئیس جمهور بارک اوباما با حلقه از مشاوران نظامی و سیاسی در اداره خود درباره بحران افغانستان صحبت می‌کند تا خطوط نهایی این استراتژی را بررسی کند. در چنین حال مقامات قصر سفید می‌گویند انتظار می‌رود به زودی این برنامه اعلام شود، اما واضح نشده است که رئیس جمهور اوباما قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و یا بعد از آن این استراتژی را اعلام میکند. در این باره جزئیات را از سید سمی عباس میشنوید.
بنوشته خبرگزاری رویترز، قرار است رئیس جمهور اوباما به زودی استراتژی نوی جنگ در افغانستان را اعلام نماید. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفت رئیس جمهور در ظرف چند هفته در این باره تصمیم خواهد گرفت، اما آقای گیبز تاریخ معینی را برای اعلان استراتژی بیان نکرد. با گفته او این استراتژی می تواند قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در هفته نوامبر برگزار می شود اعلان شود و شاید هم بعد از آن. با گفته آقای گیبز هنوز سوال های زیاد مورد بحث قرار دارند.
بسیار سوال های قبل از دور دوم انتخابات هفته نوامبر وجود دارد. باید ضمانت شود که در این انتخابات تقلب صورت نمی گیرد، که در آن صورت اعتماد حاصل خواهد شد که هر کسی در انتخابات هفته نوامبر موفق می شود حکومتش مشروعیت دارد. اما باز هم موضوع حکومتداری سالم و رشد اقتصادی مطرح می باشد که تمام این مشکلات با انتخابات هفته نوامبر حل نخواهد شد. این یک پروسه طولانی و دوامدار است که رئیس جمهور و گروه کاری وی مورد بررسی قرار می دهند.
یک بخشی از استراتژی جدید این است که قوای بیشتر به افغانستان فرستاده شود. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو جنرال استنلی مکریستل خواهان فرستادن بیش از 40,000 عسکری دیگر به افغانستان می باشد. همکنون تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به 65,000 می رسد. به گفته جنرال مکریستل اگر عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشوند، ماموریت نظامی در این کشور با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد. در هیئت مشورتی رئیس جمهور اوباما درباره این پیشنهاد جنرال مکریستل نظریات ضد و نقیض وجود دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا جوزف بایدن به این نظر است که جنگ آمریکا در افغانستان به مبارزه علیه القاعده متمرکز شود و بر ضد این گروه در سرحدات افغانستان و پاکستان عملیات مشخص انجام گردد که برای پیشبرد آن به گفته آقای بایدن به عساکر بیشتر نیاز نیست. مسئول دفتر رئیس جمهور اوباما راهیم ایمانوئل به خبرگزاری ها گفته است از نظر آقای بایدن حمایت می کند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در این مورد نظر خود را دارد و با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان مخالف نیست. به عقیده او کمی تعداد عساکر در افغانستان یکی از دلایل است که طالبان در اینجا به شکست روبرو نشدند. اشخاص دیگری مهمی که در این موارد برای رئیس جمهور اوباما مشوره می‌دهند از وزیر خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون و رئیس شورای امنیت ملی عبارت می‌باشند. خانم کلینتون نگرانی دارد که اگر طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند و یا نفوذ آنها در مناطق بیشتر گسترش یابد، القاعده بار دیگر پناهگاه پیدا خواهد کرد تا از آنجا حملات را بر غرب رهبری نماید. مسئول امنیت ملی جیمز جونز طالبان را یک گروه خطرناک نمی‌شمارد و نظر وی با نظر جنرال مک‌کریستال نزدیک نیست. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان تا حال کم صحبت کرده است. او و همکارانش در افغانستان بیشتر در مورد فساد اداری و مشکلات داخلی دیگر در افغانستان نگرانی ابراز می‌کنند. به نظر او اگر حکومت آینده افغانستان مشروعیت کسب نکند، مبارزه با شورشگران در افغانستان به مشکل روبرو خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، اختلاف بین مقامات سیاسی و نظامی آمریکا در مورد افغانستان می تواند بحران این کشور را هم به یک جنگ مانند جنگ ویتنام تبدیل نماید و آن هم در حالی که آمریکا در داخل هم به مشکلات اقتصادی روبرو بوده و برنامه ایجاد بیمه صحی که توسط رئیس جمهور اوباما مطرح شده است، اختلاف نظرها را در داخل این کشور هم دامن زده است.
از جریان بساط پیرامون سروشی جدید آمریکا در افغانستان و پاکستان در قصر سفید شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
پروسه انتقال حاجیان به عربستان سعودی از امروز جمعه آغاز شد و مسئولان وزارت ترانسپورت و وزارت حج و اوقاف افغانستان گفتند امسال سهولت‌های لازم برای داوطلبان حج فراهم شده است و هر گونه آمادگی در این زمینه گرفته شده است. همکارم فوزی احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند به روز جمعه پروسه انتقال حجاج به عربستان سعودی آغاز شده و اولین گروه حاجیان وارد عربستان سعودی گردیدند. محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما وعده میتم که پروسه امسال از همه سال بهتر خواهد بود، کامیابتر خواهد بود، سربلندتر خواهد بود. ما در تمام ابعادش کوشش کردیم که آسانی ها را ایجاد کنیم. ما حتی امی لحظه ای که پیش شما من می آمدم به مرکز کمپیوتر وزارت حج و اوقاف رفتم، ما امیال 11,000 آجی برای پرواز آماده داریم که ویزه هایشان هم گرفتیم و تکتای تایرشان هم آماده است. 9,000 دیگه که مربوط ماست در خلال 3-4 روز هم تکمیل میشه انشاءالله.
در همین حال مقامات وزارت ترانسپورت نیز می گویند در سال جاری پروازها برای انتقال داوطلبان حج در 4 زون تنظیم شده است و این پروسه تا 25 روز ادامه خواهد داشت. حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت افغانستان در مورد میگوید:
متاسفانه همین پروسه توسط چند ارگان مختلف و با حضور دوستای بین‌المللی در میادین هوایی گاه گاهی با چالش ها و با کمبودی ها و نواقص مواجه بوده. امسال حد اعظم تلاش به خاطر رفع چالش ها و رفع ناملایمتی ها بیش از 30,000 زائر معظم از 4 میدان هوایی افغانستان، جمله میدان هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف، با سبب خانه خدا و به خاطر ادای فریضه پنجم دین مقدس اسلام به مکه معظمه و به مدینه منوره رهسپار خواهد شد.
وزارت حج و اوقاف و وزارت ترانسپورت افغانستان در حال از آمادگی های لازم برای انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی سخن زدند که گفته شده است سال گذشته حجاج افغان هم در هنگام انتقال و هم در عربستان سعودی با مشکلات زیادی مواجه شده بودند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه و وزارت مالی افغانستان نیز گفتند که در سال جاری جهت ایجاد سهولت‌های بیشتر برای انتقال داوطلبان حج در این پروسه همکاری‌های لازم را کردند و ابراز امیدواری کردند که پروسه انتقال حجاج با موفقیت به همراه باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که پاکستان امروز هم شاهد انفجارهای پراکنده بود. در انفجار بمی در حیات آباد پیشاور در مقابل هتل سوان 15 نفر به شمول یک مهاجر افغان زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گزارش می‌دهد.
تا به حال در حدود 9 مجروح به شفاخانه ما مراجعه نمودند که در بین آنان حالت هیچ مجروح وخیم به نظر نمی رسد. در بین مجروحین یک پناهنده افغان نیز شامل می باشد. تا به حال کدام جسد را به شفاخانه ما انتقال ندادند. احمد یک پناهنده افغان که از جمله یک کارمندان این هتل می باشد و نیز در این حادثه مجروح گردیده است. وی به رادیو آزادی در ارتباط حادثه امروزی چنین گفت:
در پشتی هتل شد، شده بودم در جای تکت می دادم، نموجه انفجار شد اکبر، بس چیز دیگر را ندیدم، فقط زخمی ها بزیاد بود، زنگه مرده را ما ندیدیم دیگه، کس مرده بود. بله خودم زخمی شدم، کارمند هتل اکثرشان تمام شد زخمی شدن.
گزارشات می رسانند انفجار شدید بوده و قسمت بیشتر ساختمان هتل سوان خسارمند گردیده است، چون که انفجار در پارکینگ وسایل نقلیه هتل صورت گرفته است. بنابراین مسئولین پلیس میگویند تلفات بیشتر در قبال ندارد. با گفته مسئولین پلیس این یک انفجار موتربم بوده و از فاصله دور توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شده است. گفتنی است که در این اواخر بیشتر حملات انتحاری در مناطق شهری ایالت سرحد اکثرا به روز جمعه پیش رو می آید. روز جمعه گذشته به تاریخ 16 اکتبر نیز در منطقه صدر پیشاور در مقابل یک قماندانی پلیس حمله انتحاری صورت گرفت که بیشتر از 40 تن کشته و مجروح را از خود به جا گذاشت. بعد از وقوع حادثه امروزی مامورین پلیس و سربازان اردوی پاکستان منطقه را تحت محاصره درآوردند و در محل واقع دو تن مشکوک را مامورین پلیس دستگیر نموده و به سمت نامعلوم انتقال دادند. قابل یاد آوریز که قبل از انفجار موتربم در مقابل هتل سوان حیات آباد پیشاور حوالی صبح امروز در مقابل یک ماموریت پلیس در منطقه کامره اتک نیز حمله انتحاری رخ داد که در آن حمله در حدود 7 تن کشته و 13 تن دیگر مجروح گردیدند.
گزارش هم در رابطه با برنامه های هسته‌ای ایران. در یک تحول غیر مترقب نیروهای اسرائیلی از یک گفتگوی سری میان ایران و اسرائیل پیرامون برنامه های هسته‌ای ایران خبر دادند. یک روزنامه اسرائیلی دیروز گزارش را پخش کرد که در آن نمایندگان ایران و اسرائیل در سازمان بین المللی انرژی اتمی در حاشیه کنفرانس ماه سپتامبر این سازمان در قاهره صحبت کردند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میشنوید.
آژانس خبرگزاری فرانس پرس به نقل قول از یائل درون سخنگوی کمیته انرژی اتمی اسرائیل گفته است که این نشست میان نماینده اتمی اسرائیل و مقام مسئول اتمی ایران به طور محرمانه و پشت درهای بسته طی روزهای 29 و 30 ماه سپتامبر در هتل فور سیزون قاهره صورت گرفته است و در این کنفرانس که زیر سرپرستی کمیسیون بین المللی منع گسترش تسلیحات و خلع سلاح اتمی برگزار شده است، نمایندگانی از دیگر کشورها از جمله اردن، مصر، تونس، مراکش، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و هایتی حضور داشتند. و دو جانب ایران و اسرائیل در این نشست به گفتگوهای مستقیم و سوال و جوابهای رو در رو پرداختند. مطبوعات عربی زبان می نویسند که در چنین سطح این نخستین گفتگوهای مستقیم است که میان ایران و اسرائیل از هنگام انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی صورت می گیرد. خبر نشست مستقیم میان مقامات مسئول ایران و اسرائیل به طور گسترده در مطبوعات عربی زبان انتشار یافته است. روزنامه الحیات عربی زبان در صفحه اول در شماره روز جمعه به طور تعجب آور نوشته است که قاهره شاهد نخستین گفتگوهای مستقیم میان تهران و تل ابیب می باشد و این روزنامه در تبصره خود می نویسد که این خبر گفتگوهای پیشین سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه را به یاد می آورد که او گفته بود که عادی شدن روابط دیپلماتیک میان ایران و اسرائیل بعید نیست. روزنامه اهرام مصری این خبر را یک خبر تعجب آور نوشته و می افزاید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و شلومو بن آمی وزیر خارجه سابق اسرائیل که در این کنفرانس یعنی در کنفرانس خلع سلاح اتمی در منطقه شرق میانه شرکت نموده بود خبر این نشست را تأکید کردند. ولی ایران این خبر را تکذیب نموده و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در سایت اینترنتی تلویزیون ایران آن را یک دروغ محض توصیف کرده و گفته است که هدف آن تأثیر گذاشتن بر کامیابی تلاش‌های دیپلماسی ایران در اجلاس ژنو و وینا با 6 کشور بزرگ می باشد. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنوندگان عزیز، از همراهی شما تشکر میکنیم و میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.